بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. این برنامه زنده زمزم احکام هست که طبق معمول در هفته سه روز با افتخار در خدمت شما هستیم، شنبه و دوشنبه و چهارشنبه، و طبق ساعت جدیدی که در شش ماهه دوم سال 98 در خدمتون هستیم، از ساعت 18 تا 19 پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم و افتخار داریم در محضر استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور همه شما عزیزان و بینندگان خوب و گرامی داخل کشور اسلامی ایران، فراتر از مرزها هر جای این جهان پهناور که هستید، در پنج قاره دنیا و تصویر ما رو میبینید، صدای ما رو میشنوید. از صمیم جان و دل حضورتون عرض ادب داریم و امیدواریم که انشالله تنتون سالم باشه و دلتون نورانی باشه به نور ولایت ائمه معصومین و اهل بیت عصمت و طهارت.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر هستم. اولین روز از ماه سفر رو داریم سفری میکنیم و حالا به نقدی ورود کاروان اسرای کربلا به شام هست و خب حالا بعد از اون هم اتفاقاتی که میفته و نهایتا شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها و بعد از اون هم این کاروان حرکت میکنه به سمت کربلا و قضیه و واقعه 40. انشالله که برنامه‌ریزی کردید برای این سفر عظیم 40 که امسال ما اینطور که به نظر میرسه و خلاصه از گوشه و کنار از مردم میشنویم، به نظرم بی نظیر نسبت به سالهای گذشته اتفاقی رقم خواهد خورد و جمعیت ده ها میلیونی مسیر تا کربلا رو طی خواهند کرد. و خب دیدیم که در اخبار هم در خیلی از شهرهای دور نسبت به کربلا سفر آغاز شده، از جمله مثلا بصره و اینها، به خاطر مسافت راهی که دارن این سفر و پیاده روی آغاز شده و الحمدلله اطربوی 40 همه جا پیچیده. خب قبل از اینکه بریم سراغ سوالات شما عزیزان بیننده، امروز اول ماه سفر هست استاد، خب حالا یه سری حرف هایی و نکاتی گفته میشه که بعضیش خیلی معتبر نیست، که بعضی کارها نباید امروز کرد و اینها، و بعضی توصیه ها هم البته نسبت به اول ماه سفر داریم، بفرمایید نکاتش رو.
مرحوم آقای حاجی عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف مفاتیح الجنان، اگر عنایت کنن بینندگانمون، در اعمال ماه ها، ماه محرم تمام میشه، ایشون در آغاز ماه سفر یه سری دعاها و اذکاریست که ذکر میفرمایند، به اضافه این که توصیه میکنن به این که صدقه داده بشه. یکی صدقه است، یکی هم بعضی عرض کردم دعاها و اذکار از جمله یک دعایی است که هر روز ماه صفر وارد شده، هر روز یا شدید القوا
بله.
یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، یه دعای
دو سه ختم بیشتر
نیست، اونم توصیه شده هر روز خونده بشه. و حالا همونی که شما فرمودید داره یه سری حرفایی هست، ولی نه اونا خیلی نقله های معتبر نیست که نمیدونم مثلا ماه صفر نمیدونم 900 داره چه هست فلان هست، اینا نه، اینا به نظر ما چون مستند قطعی و مستند قابل توجهی نداره، بنابراین اصلا بیان اونها هم هیچ ضرورتی نداره و زندگی به همون صورت معمولش انجام میشه. و اینکه ما بگیم بله این ماه نحسه، خب حالا اولا که آیا ماه نحوست داره نداره، اینا بحثای مفصلی داره که نتیجه‌ای نداره. ما باید همون وظایفمون انجام بدیم، حالا ماه محرم باشه ماه صفر باشه فرقی نمیکنه، کارمون زندگیمون توکل به خدا، توجه به خدا، توجه به اهل بیت، همون روال طبیعی خودش رو باید داشته باشه. بله صدقه هم همیشه داده بشه، همیشه صدقه نقش خیلی مهمی داره، خیلی اثر داره. صدقه و دعا این دوتا با هم گره میخورن، خیلی مهمن، خیلی نقش دارن. صدقه داده بشه، منتها تاکید بیشتری شده در ماه سفر. حالا اون دعاهایی هم که دیگه وارد شده اونا رو هم توفیق باشه بخونن.
بسیار خب عزیزان خوب بیننده، برادران و خواهران ایمانی خودم، اگر در ایران هستید، خارج از کشور هستید، بسم الله اگر سوال شرعی و احکام دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. فکر می‌کنم قابل اعتماد هست و ما توفیق داریم، در محضر استاد وحیدپور هستیم و ایشون هم با اشراف کاملی که نسبت به مسائل شرعی و احکام دارن خیالتون راحت هست که اگر سوالی می‌پرسید جواب درست و صحیحی رو دریافت می‌کنید و دغدغه شما برطرف میشه. پیام کوتاه ما 3012 و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی برای شما زیرنویس شده، تلفن‌ها هم در اختیارتون هست. ما خیلی خوشحال می‌شیم که تلفن بزنید، صداتون رو بشنویم، خودتون سوالاتتون رو بپرسید و انشالله جواب بدیم. و هر وقت تلفنی در واقع ارتباط بخواد وصل بشه، اولویت ما تلفن‌های شما هست، ضمن اینکه پیام‌های شما هم من می‌خونم، انشالله استاد جواب میدن. بیننده بزرگوار استاد گفتن من 9 یا 10 سال سنم بود که یکی از همسایه‌ها یه فرچه‌ای رو گرفتم تا فرش رو بشورم، ولی اون رو پس ندادم و یادم رفت و اون وقت هنوز عاقل نبودم. الان از اون ماجرا 5-6 سال میذره و اون فرشه هنوز پیش ماست و از آن استفاده میکنیم و نمیتونیم اون شخص رو پیدا بکنیم. الان باید با اون فرشه چیکار کنم؟
فرشون رفته دیگه،
ظاهرا
باید رد مظالم بدن دیگه. حالا قیمت اون چنانی نداره، ولی در هر صورت قیمت کم باشه یا زیاد باشه دینه، مدیون هستن. ببینن قیمت بازاریش، البته وقتی که گرفتن، نه الانی که
مدتم استفاده کردن. الان
استفاده کردن دیگه، افت کرده قیمتش، افت کرده، نه قیمت اون روزش رو حساب بکنن، از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدن. اینو میگن رد مظالم.
قاعدتا نباید استفاده میکردیم
بعد
از این که دیگه. آره کارش. خب خانم حمیدی از تهران در مورد بحث دوچرخه سواری بانوان سوال کردن که خب حالا یکی از مباحث که گهگاهی و گوشه و کنار گاهی بجابش دامن میزنن و خلاصه مطرحش میکنن، گفتن آیا دوچرخه سواری بانوان در خیابان جایز است؟
اینو بارها جواب دادیم، ولی خب به دلیل حساسیتش باز من یه توضیح عرض بکنم. دوچرخه سواری بانوان، نمیدونم حالا ممکنه پس فردا موتور سواریشون هم مطرح بشه که شد،
بعد بگن چرخ زدنشون چی
میشه؟ بله اینا هست و امثال این، و امثال این هست دیگه، موارد دیگه هم هست. ببینید ما دو جور حکم داریم، یک حکم داریم بهش میگیم حکم اولیه، یه حکم داریم میگیم حکم ثانویه. گاهی یه چیزی بنابر حکم اولیه جایزه، هیچ اشکال نداره، ولی به دلیل یک سری جوانب و تبعاتی که داره اونا رو هم شرع مقدس در نظر میگیره، اون وقت یک حکم ثانوی براش ایجاد میشه. ببینید همین دوچرخه سواری، دوچرخه سواری چیه؟ یه زین داره، اون زینه مثلا چرمیه و مثل صندلی دیگه، نشستن خانم روی زین دوچرخه اشکال دارد؟ خیر، هیچ اشکال نداره، این میشه حکم اولیه. براند، خب براند، هیچ اشکال نداره، ولی فرض بر این است که ایشون داره میگه که دوچرخه سواری بیاد تو خیابون، تو کوچه و بازار، کما اینکه بعضی این کار انجام دادن و تو فضای مجازی هم عکساش منتشر شد. خب اونا میخواستن که خلاصه این صد رو بشکنن، اونا که این کارو کردن میخواستن این صد رو بشکنن، عکساش رو خودشون گذاشتن تو فضای مجازی. همون که شما اون عکس‌ها رو میبینید خودتون متوجه میشید که چرا شرع مقدس میگه نه. بله یه وقت است که این خانم میخواد دوچرخه سواری کنه تو پارک مخصوص بانوان تهران.
آقایی هم نیست،
آقایی هم نیست، نه قشنگ حصار داره و هیچ مرد نامحرمی هم نمیبینه. چه اشکال داره بره. اصلا ما توصیه میکنیم که دولت امکاناتی رو برای خانم ها فراهم بکنه که در ضمن حفظ حجاب، عفت، حیا، متانتشون خب از این مواهب هم استفاده بکنن. خدا که حرام نکرده که، برن استفاده کنن، تو اون پارک مثلا برن استفاده کنن، پیست دوچرخه‌رانی هستن داشته باشن. ولی بناست با این فرض که این خانم عرض می شود که رکاب بزنه بیا تو خیابون، مردا چارچشمی دوتا چشم دارن، دوتا دیگه هم غرض میکنن، میشه چارچشمی وایسن نگاه بکنن. خب شما اینو میپسندید؟ شرع مقدس میگه که زن نباید کاری انجام بدهد که جلب نظر مرد نامحرم بکنه. حالا اون کار چیه؟ دوچرخه سواریه؟ نه، اصلا راه رفتن معمولیشه. اصلا راه رفتن معمولیش جوریست. من تعجب میکنم اونهایی که واقعا تو اینجا میرسه و بعد ایراد و اشکال میرن. خب صریح آیه قرآنه که، صریح آیه قرآن میگه که ولا یضربن بأرجلهن لیبدین زینتهن. این که دیگه از دوچرخه سواری خیلی ساده تره که
راه رفتن،
راه رفتنه. میگه که ولا یضربن بأرجلهن، راه که میره جوری راه نره که پا رو زمین بزنه، که اون عرض میشود زینت هایی که قدیم
خلخالی که بوده، به پا بوده یا الان یه سه چیزه دیگه.
مثلا فرض بفرمایید، خب این چی؟ لیبدین زینتهن، تا اینکه ظاهر بشود زینتشون. یعنی مردان نامحرم بفهمه که این زن، خب اگه اون حرامه این چی آخه؟ این که دیگه بدتر از اونه که بیاد مثلا با یه مانتو، اونم شما تضمین دارید که یک مانتو بلند تا دم پاش، مانتو گشاد.
دوچرخه سواری نوع پا زدن یه جوریه که نمیشه.
اونم معمولا اونایی که میخوان این کارو بکنه چه لباسی میپوشن؟ با چه وضعی میان بیرون؟ این است که ما نمیتونیم واقعا قبول کنیم که جامعه ما خدایی نکرده میکروب اخلاقی پیدا بکنه. واقعا من اینو دغدغه دارم آقای اسماعیلی، عرض میکنم، همیشه هم گفتم، میگم نمیدونم چجوریه که ما حاضریم برای سلامت جسممون میلیاردها دولت هزینه کنه، وزارت ارشاد، سازمان استاندارد، خب همه اینا کارشون چیه؟
بهداشت
اینه. خب بیمارستان ها ولی اگر میکروب اخلاقی اومد اشکال نداره، فساد میاره. شک نکنید در این که اینها مفسده ایجاد میکنند. به این جهت شرع مقدس میگه که جایز نیست. اگر آقایون مراجع فتوا میدن، از پیش خودشون فتوا نمیدن، اونا از روی منابع اصیل و ادله فتوا میدن، میگن چون مفسده داره. بله اینا مفسده داره. ببینید رانندگی زن یه حساب دیگه داره ها. رانندگی زن پشت فرمون ماشینه، در انظار نیست. بل نهایتا این است که مثلا فرض بفرمایید که بد حجاب اینه، خب بد حجاب مثل تو خیابون هم راه میره،
ماشین هم نداشته باشه،
ماشین هم نداشته اینه. ولی روی دوچرخه نه، یک فضای بازه حریم نداره، رو موتور، رو دوچرخه حریم نداره، و این واقعا در انظار مردان نامحرم چیزی جز مفسده نخواهد بود.
بسیار خیلی متشکرم. ما باز یادآوری میکنیم که مباحث شرعی و احکامی شما رو در برنامه زنده زمزم احکام پاسخگو هستیم. سرکار خانم صادقی از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم سوالشون چی هست. خانم صادقی سلام به شما، بفرمایید.
علیکم.
بفرمایید.
ببخشید من یه سوال از استاد داشتم.
بله.
من یه خونه‌ای داشتیم که دو دونگش به نام من بوده.
بله.
بعد همسرم این خونه رو میفروشه بدون اینکه به من این پولو بده. حالا میخواستم ببینم هر وقتم بهش میگم حالا چه جدی چه شوخی و اینا، ایشون اصلا قبول نمی کنن.
یعنی مهر خونرم... شما بوده؟
بله؟
مهرتون بوده فروخته یا این که نه
بنام... نه کلا به نام من بود دودونگه اون خونه که ما فروختیم.
درست.
بعد بدونه که من تعجبم اصلا چطوری معامله انجام شده بدونه که صاحب دیگر رو بخوان این خونه فروخته شده.
یعنی
من اصلا فکر نمی‌کردم این تصور که منو میخوان برای فروش خونه، خب زیاد پیگیر نبودم.
خب یعنی از نظر اسنادم به نام شما بوده دو دانگش؟
بله من برگه داشتم از اسناد.
خب حالا می‌خواید ببینید از نظر شرعی این معامله درسته یا خیر. سوالتون دقیقاً چی هست؟ الو.
بله بله.
عرض میکنم که حالا میخواد ببین از نظر حکم شرعی معامله چی هست یا اینکه نه سوال دیگه ای داره.
من میخوام ببینم واقعا الان همسر من بدهکار هستن اصلا. آه. ندنم برای من مهم نیست، فقط میخوام به ایشون بفهمونم که ایشون بدهکاره به من از نظر شرعی.
خب.
اگه بخوان شونه خالی کنه خودش میدونه اعمال خودش.
با. بسیار خوب، خیلی متشکرم. منتظر باشید استاد جواب میدن.
خیلی لطفاً آقای اسماعیل، خیلیم تشکر میکنم برنامه عالیتون.
سلامت باشید. ممنونم، متشکرم. انشالله با دعای شما بتونیم موفق بشیم. خدا نگهدار خانم استاد.
خیر ببینین الهی. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. آقای طوسی از مشهد مقدس پشت خط هستن. آقای طوسی سلام شما.
الو، سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی.
حالتون خوبه آقای طوسی؟
حالتون خوبه، چطوری شما؟
ممنونم، سلامت باشید. در خدمتتون هستیم.
خدمت استاد بزرگوار جناب وحید پورم سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید ان شاء الله.
جانم.
جناب آقای اسماعیلی، ما یک سوالی داشتیم، یک مقدار تقریبا می‌کنه شاید طولانی باشه، ما رو ببخشید و همچنین بندینندگان عزیز.
خواهش می‌کنم.
جناب اسماعیلی، ما خانوممون سالن آرشگاه داره. بعد ما این طبقه پایین رو در دو طبقه از این منزل ما، طبقه پایین ما سالن آرایش کردیم. این خانم ما یک شاگرد دیدنم 2-3 سال هست، ایشون جوانن، تقریبا بین 25 سال تا 30 سال سن دارن. بعد ایشون از نظر حجاب، ایشون یک مقدار مشکل دارن، اگه از نظر کارایی اینا خیلی عالی هستن، از تمام نظرات خیلی خوبن، دست پاک اینا، ولی خب خیلی هم به درد خانم ما خورن در کیته آرشگریشون، ولی ایشون بی حجاب، متاسفانه حجاب رو به حال اونجوری که اسلام و دین امر کردن نیست. و ما هم امروز دیروز بعد ظهر ما با ایشون یک جلسه داشتیم. بنای ما اینجا کار مونن و آمده مداخله کرده در کار بنایی. ایشون میگن ما روی مردانه هست، ایشون من در همه کارا کمک میکنم و اینا. خلاصا بدون از خبر ما و بدون هماهنگی ما آمده بازه تا ستا بنده های ما که از رفقای قدیمی ما هستند، بندگان خدا عالمای خوبی هم هستند، ولی ما بهش گفتیم آقا هیچ کار شما این نیست که بخواد بیا اینجا کار کنید در بین دو تا مرد غریبه و با یک ساپورت پوشیدی و یک پیرن کوتاه و یک روسری هم به دور سر کشیدی و تمام سینه و مثلا یا گردن یا بر فرض مثال درست نیست. ایشون ناراحت شده و ما دیگه نمیام سر کار اینا. بعد خانم ما هم به ما معترض شده که شما چرا همچی حرف زدی، شاگرد خوب ما رو از دست دادی و خلاصه اینطوری و مالا چجوری چکار کنم همچی شاگرد دیگه بیارم اینا. حالا ما از جناب وحیدون میخواستم بپرسم، ما این بری قسمتی که ما الان امر به معروف بهش کردیم، گفت ما به هر قیمت شده ما پول حلال باشه در میارم، هر کم هر چی میخواد بگه بگه. ما هم در جواب گفتیم خیلی خوب، یعنی شما میگه که نعوذ بالله حضرت فاطمه هم به قول معروف هیچی به شما نگن، حضرت زینب به شما هیچی نگن، چه پاسخی میخواید در برابر این بزرگوارا بدی؟ ایشون ناراحت شده و خانم ما هم معترض شد که شما بدجور بی خانم گفتید، خجالت کشیده. من جلوی همین خانممون گفتیم، کسی هم نبود، چون ناخیل با دیگه روشون بازه. بعد دیگه خانم ناراحت شده. حالا ما از جناب وحید مخاطب ما بگیم قسمتش که مربوط به کار توی ملک ما بوده، ما به هر حال معترض شدیم. حالا یه قسمتش که به هر حال برای حجابش بوده، آیا ما معذرت بخوایم از این بنده خدا بر حال حلالیت به تعلیم میان چجوریه؟ چون دست ما ناراحت شده. حالا جناب وحیدپور ما رو راهنمایی کنن.
چشم، حتما آقای طوسی، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. حرم مشرف شدید، ما رو هم دعا کنید. بیننده بعدی ما سرکار خانم جبلی هستن از کرج. خواهرم سلام به شما، خوش آمدید.
با عرض ادب و احترام خدمت استاد وحیدپور و مجری محترم آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. بفرمایید.
زنده باشید. من از آجاقان خواستم بپرسم، اینم نماز ظهر و عصر رو که میخونی، نماز ظهر رو که میخونی اونی چی؟ همون سر وقت خوده، بلا فاصله نماز عصر رو ما شروع میکنیم بخوندن. میخواستم ببینم آخه نماز عصر خب بالاخره یه ساعت دو ساعت حداقل نیم ساعت بعد یه فاصله باشه که مثلا بهش بگیم که نماز عصر رو خوندیم یا نه. اینو آجاقا توضیح بدن. یکی هم این که باز نماز ظهر و عصر رو یه وقت پیش میاد که مثلا می نماز عصر رو میشه وقت هست که بخونیم، اما نماز ظهر رو دیگه وقت نیست. میشه نماز عصر رو بخونیم بعد نماز ظهر رو پشتش قضا کنیم؟ میخواستم این آجاها توضیح بدن، ممنون میشم ازتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم جبلی منتظر باشه، دوستا جواب میدن. خدا نگهدارتون باشه. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد. تلفن دیگه هم داریم. چشم آقای خدیدی عزیز. خب آقای موسوی از اهواز پشت خطن. آقای موسوی سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. وقتتون بخیر عزیز.
ارادتمندیم، بفرمایید.
خدمتتون سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم که ما تو حالا مناطق عمومی خیابونا گاهی اوقات ماشین رو توی منطقه توی سر زمینی پارک می‌کنیم که ملک شخصیه. ماشین‌های دیگه هم پارک کردن و مثلا ما ماشین رو میذاریم کنار ماشین ها و اعلامیه چیزی هم نداره که ما شرعاً راضی نیستیم ماشین رو اینجا پارک کنید. خواستم اونم نظر شرعی اشکال داره این کار یا نه؟ چیزی گردن ما هست یا نه؟
چشم آقای موسوی، حتما سوال شما رو هم جواب میدیم. منتظر باشید، بیننده ما باشید. خدا نگهدارتون. خب سرکار خانم صادقی استاد از تهران مفصل توضیح دادن داستانی که دارن. دو دانگ از منزل به نام ایشون بوده، ثبت هم شده، همسرشون فروختن. بدهکار ایشون هم؟
در بدهی شوهرشون که شکی نیستش که، هیچ بحثی نیست. معلومه ملک غیر رو فروخته، ولو حالا این ملک مال همسرش. آخه بعضیا خیال میکنن که همسر و فرزند و اینها استثناست. من اگر مال فرزندمو برداشتم که اشکالی نداره که، اگر مال همسرمو برداشتم اشکالی نداره که، فرقی نمیکنه. مال غیر مال غیره، اگر رضایت داشته باشه اشکال نداره، اگر رضایت داشته باشه حرامه، نمیتونه درش تصرف کنه، مدیون حق الناس باید برگه. این درش حرفی نی. اصل معامله هم که ایشون مطرح کردن اصطلاحا بهش میگن معامله فضولی. چون ایشون خبر نداشته.
بله.
نسبت به اون دودونگ معامله فضولی است. فضولتا مال ایشون رو فروخته و اصل معامله فضولی باطل نیست، صحیحه. یک بحث بسیار مفصلی در فقه و در احکام داره. منتها حرف سر این است که الان ایشون به اون دو دانگ رضایت داده که فروختن یا نه. اگر ایشون رضایت داده باشه اون دو دانگ میشه ملک اون خریدار.
بله.
اگر رضایت نداده باشه بگه من نه، من راضی نیستم، نه من راضی نیستم. اگر اینجور باشه اصلا این معامله دیگه سر نمیگیره. اون شخصی که خریده اگر بفهمد که، قاعدتا من میفهمه دیگه، چون به قول ایشون میگه که توی سند اسم من بوده، حالا چه جوری من نمیدونم، ولی اگر که ایشون اجازه نده این دودنگ ملک اون شخص نمیشه، ملک خریدار نمیشه و باید دودنگ رو به ایشون برگردونه.
و الان هم همسرشون شرعاً تکلیف دارن برای این دودنگ دیگه،
نسبت به این دودنگی که پول گرفتن بله مدیونن. اگر ایشون اجازه بکنه بله مدیونه که پولو برگردونه، اگر اجازه نکنه باید شوهر بره اون دودنگ خود خونه رو از اون خریدار پس بگیره.
خب اینم سوالی که خانم صادقی پرسیده بودن، انشالله پاسخشون رو دریافت کردن. آقای طوسی عزیزمونم از مشهد مفصل خلاصه در خصوص محل کار خانمشون که آرایشگاه دارن و خانمی که اونجا کار میکنه و حجاب نداره و نهایت سوالشون تذکری که به اون خانم دادن.
درست. ببینید تذکری که دادن کاملا به جا بوده. اولا از نظر شرعی اون خانم در ملک شخصی ایشون بوده. این خیلی فرق میکنه تا تو خیابون. تو خیابون من به یه خانم میگم، میگه که که گاهی هم متاسفانه جواب همینه، میگه به تو چه مربوطه، من اینجا خونه ای توه. ولی خب ایشون تو خونه خودش بوده. از نظر شرعی میتونه بگه من راضی نیستم، شما با این وضعیت میخوای بیای تو خونه من راضی نیستم. این حرف درستی است، حرف به جایی است. این یه نکته. نکته دیگر این است که ممکنه بعضی بگن که خب این برخورد بدی داشته. خب ایشون که میگه اصلا کسی اونجا نبوده، غیر از خانومم که کسی نبوده، منم اینجوری بهش گفتم، به این صورت گفتم. بنابراین اون دیگه حالا خود ایشون میدونه. ما که نبودیم، حالا چه جوری ایشون نهی از منکر کردن، ولی اصل نهی از منکر لازم بوده. و دوم این که اصلا میتونن راضی نباشن، ایشون بگه که شما با این وضعیت من راضی نیستم، اصلا اینجور اگر میخواد بیای تو خونه من، پاتو تو خونه من بذاری، من راضی نیستم، میتونه همچین حرفی بزنه. نکته سومش هم این است که خانومشون هم متقاعد کنن که چنین شخصی یا تغییر وضعیت بده بیاد یا عذرشو بخون.
بله. نگران نباشن که این شاگرد ماهری هست، روزیم کم میشه.
اصلا و من یتق الله یجعل له مخرجا. خدا خودش راه رو باز میکنه. اگر ما برای خدا، ببینید من خیلی این رو عرض کردم، ببینید ما الان مبارزه با انواع فسادمون، حالا من کار ندارم ما کس بگه که شما فقط بدحجابی رو گرفتید، چون سوال اینه.
بله.
ما مبارزمون با بدحجابی بیحجابی مبارزه ایست که خیال میکنیم همیشه باید مستقیم باشه. نه خیر، کسبه ای ما باید مبارزه غیر مستقیم بکنن. چجوری مبارزه غیر مستقیم بکنن؟ کاری نداره، یه تابلو میزنه در مغازش، خب از معامله با بانوان بدحجاب معذوری، نه اینو بزنه و بعدم عمل نکنه. نه نه نه، واقعا
نگرانم نباید باشه.
نگرانم نباشه، هیچ چی نمیشه واقعا. ما مشتریامون از دست میدیم. الان اکثر خانوما اینجوری ان، اگه بنا باشه که ما هیچی. نه خیر، اون خدایی که گفته است شما نهی از منکر بکنی، همون خدا هم گفته که من خودم برات راه فرج رو باز میکنم. نگران نباشن. اینم همینطوره. واقعا بگیم نمیای، اون نیا بهتر. مثلا نمیخوام تو با این سر و وضع بیای. خیلی آیه اسماعیلی الان وضعیت ما بده. خیلی بده. نمیای نیا، اصلا من از خدا میخوام تو رو باید جوابت بکنم، اصلا خودت هم میخواستی بیای من باید بهت میگفتم نیا. و خدا هم جور میکنه یه خانم محجبه خوب چیز میاد. البته حالا این خانم وقتی اون تو سالن آرایشه، ما نمیگیم حجاب باید داشته باشه، اونجا زنونه است
اونجا اصلا،
ولی خب این خانمی که این وضعیتی تو خیابون میاد و گستاخی میکنه و اینها، واقعا قابل این هستش که انسان تو زندگی خودش، میدونید که اینا اثر هم داره ها، اینا که میان تو زندگی انسان، تو خونه آدم، تو کار آدم، اینا آثار بد داره، آثار نامطلوب.
خب سرکار خانم جبلی از کرج هم دوتا سوال پرسیدن در مورد نماز ظهر عصر، که حالا غالبا هم این سوالو میپرسن که مثلا میگن نماز عصر بهش میگن، موقع عصر بخونیم پشت سر هم میخونیم، اشکال نداره اینا؟
ببینید این واژه ها رو ما داریم به کار میبریم با معانی خاصی که خودمون براش درست کردیم. مثلا میگیم که عصر کیه، فکر میکنیم عصر مثلا تو فارسی خودمون میگیم ساعت 3 ساعت 4، اینو میگن عصر. مثلا طرف میگه که من عصر میام، عصر میام یعنی اینکه ساعت 3 و 4 میام، یا شما عصر بیا. ولی تو احکام و در فقه ما اینجوری نیست. اون چه که در روایات ما اومده این است که اذا زالت شمس، شمس یعنی خورشید، وقتی که زوال خورشید میشه یعنی اذان میشه، وجبت صلاتان، دو تا نماز هر دو واجب میشه، یعنی هم ظهر واجب میشه هم عصر واجب میشه. بنابراین ظهر خوندی، بله شما مخیر هستید که عصر را با فاصله بخونید، دوستم داشتی نه بدون فاصله، همجوری که ما الان توی مساجدمون توی خونه میخونیم بخونید. در هر صورت نماز عصر هم همون وقت،
یعنی در واقع بعد از ظهره.
بله بله، فقط ترتیب رعایت میکنید. آره. شما ظهر رو میخونید، بعد از نماز ظهر عصر واجبه میخونید. ولی اینکه ما اسمش رو گذاشتیم نماز عصر، بعد میگیم که خب هنوز عصر نشده که، شارع مقدس میفرماد الان وقت نماز شده.
درست،
ایرادی نداره.
سوال دومشون یه جوری مطرح کردن که حالا من نمیدونم چجوری میشه چیزی که مثلا اگر یک فرصت برای نماز عصر داشتیم، نماز عصر رو بخونیم، ظهر بعدن قضا بکنیم.
بله اینو داره تو رساله ها. بله وقت اختصاصی بهش میگن، 4 رکعت به آخر وقت. فرض کنید مثال میزنم که غروب کیه، یا حالا مغرب، یا حالا غروب یا مغرب کیه، 4 رکعت به غروب یا مغرب مونده، این شخص میخواد نماز بخونه، نخونده، خب این 4 رکعت رو
یه نماز میتونه
بخونه. ظهر رو بخونه
یا عصر؟
عصر رو بخونه. میگن عصر رو بخونه، چرا؟ چون این وقت دیگه مشترک نیست، این وقت مخصوص نماز عصر بهش میگن، وقت اختصاصی نماز عصر. نماز عصر رو بخونه، نماز ظهرش قضا میشه، نماز ظهر رو بعدن بخونه. این از اون جایی است که نماز ظهر رو بعد از عصر میخونی.
آها،
اب نداره.
درست، بعد به نیت قضا دیگه در قضا میشه.
بله بله، ظهر قضا میشه، عصر رو ادایی میخونه، ظهرش بعدن.
آقای موسوی هم سوال پرسیدن در مورد پارک کردن در املاک شخصی بعضی افراد، که میگه اعلامیه اطلاعیه نزدن، مردم هم آمدن پارک کردن، میتونیم پارک کنیم یا
نه؟ نمیتونیم، نیازی به اعلامیه اطلاعیه نیست، زمین مردمه، ملک مردمه. مثل این میمونه که در خونه مردم باز، هیچ فرق نمیکنه، در خونه مردم بازه، بگیم که اطلاعیه نزده، ننوشته که وارد نشوید، ما نباید وارد، خود شهر مقدس گفته وارد نشوید دیگه. لازم به اطلاعیه و اینا نیست. بله یه استثنا داره، یه وقت است، یه اماره ای، نشانه ای، علامتی، چیزی هست که انسان بفهمد که طرف راضیه، طرف راضیه. مثلا فرض کنید همسایه ها میگن که، همسایه ها میگن که صاحب این زمین آدم خیلی خوبیه، عیب نداره، راضیه که شما پارک بکنید، خیلی خوب، عیب نداره. حتی میخوام بگم اگر دیدی 4 تا ماشین دیگه هم پارک شده، اینم علامت نیست.
آخه استاد مثلا بعضی هم حصاری، دیواری، دری، هیچ چی نداره، یه زمین بازه،
بازم زمین بازه، زمین ملکیه دیگه، زمین
شخصی، خسارتی هم به اون زمین وارد نمیشه.
همین در تصرف لازم نیست خسارتی وارد بشه.
آها.
صرف تصرف جایز نیست. تصرف در مال مردمه. خب لا یحلو. ببین روایات ما اینجوریه. لا یحلو. در روایت میگه حلال نیست. مال امرء مسلم الا بطیب نفسه. مال انسان مسلمان برای دیگران حلال نیست مگر اینکه طیب نفس داشته و رضایت داشته باشه. شما نمیدونی رضایت داره، شاید نمیخواد، شاید دوست نداره. چرا؟ به خاطر اینکه میگه پارکینگ الان ساعت چنده؟ ساعت چنده ماشین؟ بله بله، شاید راضی نباشه. اگه بنا باشه میگه که خیلی زمین خالیه، شهرداری که هر سوراخ سنبه‌ای رو الان داره ساعتی
پول میگیره.
چقدر پول میگیره؟ خب منم میخوام میام پول بگیرم. اینجوری میشه. پس معلوم نیست واقعا راضی باشه. شما اگر یقین به رضایت نداشته باشید، ببینید این نکته مهمه است. این
آقا از اون ور مهمه.
از این ور ایشون میگه تابلو نداره. ما که یقین نداریم که ناراضیه، اون لزومی نداره، اینوری بفرمایید. یقین به رضایت ندارید نمیشه تصرف کرد.
پس اینجوری کاری مقدار سخت میشه، شاید کمتر به این موضوع توجه شده.
مگر تصرفات بسیار ناچیزی که رویه کل عالم بوده. مثلا چی؟ فرض کنید ما تو کوچه‌مون یه زمینی است، خب روبروی مسجد، این زمین خالیه، عبور کنیم ازش بریم میونبره، اگه از اون نریم باید بریم پایین کلی دور بزنیم بریم مثلا میگم بریم مسجد. این رو طبیعتاً رویه اصطلاحا میش میگن سیره، سیره یعنی همون روش عملی. این رویه و روش عملی حتی متدینین این بوده، این معلوم میشه که طرف این مقدار اشکالی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. عزیزانی که همچنان در کنار ما هستن، برنامه زمزم احکام رو میبینن و ما هم پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. بعد از یک فاصله کوتاه یه بخش رو ببینیم و برمیگردیم.
احکام عملی گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلیه اعمال انسانها اعم از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی را در بر می‌گیرد. برای انجام هر کاری به خبره آن کار مراجعه می‌شود و راه و چاره آن از متخصص همان حرفه پرسیده می‌شود. آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است. از این روز که باید به فقیه که متخصص و کارشناس احکام دین است مراجعه نمود. تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان حدیث، اصول فقه، شناخت آرا و نظرات فقهای اسلام تخصص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمیتواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند. به عبارت دیگر، تقلید به معنای پیروی کورکورانه که قرآن مجید آن را یکی از ناپسندترین صفات انسانی معرفی میکند نمیباشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصص در مسائل دینی به متخصص در دین است. و میتوان حدیث زیل که از امام عسکری علیه السلام نقل شده را مؤید این مطلب دانست: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. هر کس از فقها که یک دارای صیانت نفس، دو حافظ و نگهبان دین الهی باشد، سه با هوای نفسانی خود مخالفت کند، چهار مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خیش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کند.
خب این هم روایتی که تقدیم حضور شما شد. بر صورت مسئله شرعی، مسئله احکام لازمه واجبه که ما پاسخش رو بدونیم، مخصوصا که من همیشه میگم دیگه این فرصتی است که شبکه جهانی ولایت برای مخاطبین در ایران و خارج از کشور مهیا کرده که بتونن سوالاتشون رو بپرسن. سرکار خانم حیدری دو تا سوال مطرح کردن، گفتن که عرض شود که آرنج خانم ها موقع سجده نماز باید به زمین چسبیده باشه، یه جوری مثلا انگار واجبه پرسیده این شکل.
نه نه نه، واجب نیست. خانم ها تو نمازشون یک سری مستحبات دارن که اونا را اگر رعایت بکنن مستحب دیگه خوبه، تفاوت هایش با آقایون. و اینم عرض بکنم در سجده مرد هم میتونه علاوه بر کف دست از مچ تا آرنجش هم رو زمین بگذاره، میتونه نگذاره. خانم ها میتونه این کار بکنن، میتونن نکنن. و برای خانم ها مستحبه که علاوه بر کف دستشون، دستشون رو تا آرنجشون روی زمین بگذارن.
برای آقایون مکروه نیستون؟
نه نه مکروه نیست.
پس برای خانم ها مستحبه بله که ولی اگه گذاشتن یا نذاشتن فرقی
هیچ فرقی نمیکنه.
گفتن صدقه های ماه سفر رو اگر جمع کنیم تا آخر ماه اشکالی نداره، چون گفتن ظاهرا اینجا مستضعفی نیست برای صدقه دادن، مثلا میخوان بدن جای دیگه یا به شخص دیگه، احتمالاً هم صدقه مستحب دیگه منظوره دیگه.
سوال خوبیه. ما گفتیم که تو ماه سفر صدقه بدید. منتها ما تو خونه مثلا میگه که جمع کردیم. اگر قبل از اینکه ماه سفر تموم بشه بدن، خب مشمول همین داستان هست که خلاصه توی ماه سفر صدقه رو داده بدن. یعنی به دست فقیر برسونن. چون در صدقه در صدقه پرداختش به فقیر مهمه، و الا اینکه تو خونه جمع بکنیم. امروز روز اول ماه سفر بود، اتفاقا همین امروز ظهر که من آمدم خانواده به من گفت شما صدقه دادی؟
خب
اول ماه بود. گفتم خب فقیر ندیدم، امروز ندیدم سر راهم فقیر صدقه بدم. خب حالا من بگم که اب نداره، من این صدقه رو میذارم کنار. خب گشتم کنار که به فقیر ندادم، این صدقه نشد که. گشتم کنار به فقیر بدم صدقه.
خب الان از یعنی اکثر صدقه های ما همین شکلیه.
بله.
که میذاریم کنار.
همین دیگه این مشکل رو داره. من این باید توضیح بدم.
یعنی
چند چیزی که نیاز به پرداخت داره. یکیش بخششه. همین الان بین دو سه برنامه یه مسئله بود با هم داشتیم صحبت کردیم. بخششه. من وقتی چیزی رو به دیگری میبخشم تا به او تحویل ندم بخشش صورت نگرفته. دو، وقفه. اگر کسی زمینی رو گفت که صیغه وقفم خوند، گفتش که من این زمین را وقف میکنم برای اینکه مسجد باشد، ولی هنوز زمینی رو تحت اختیار نه بنایی گذاشته نه معماری و نه هیچی، وقفی صورت نگرفته که، باید در اختیار بذاره بیام توش نماز بخونن مسجد بشه. و سوم صدقه. صدقه هم نیاز به تحویل داره. یعنی صدقه رو تا شما دست فقیر ندادی صدقه نیست. دست فقیر بدی بله این میشه صدقه، و الا من کنار گذاشتم. به همین دلیل هم میگیم که کنار گذاشتید میتونید وردارید برای خودتون، چون چیزی نشده، کنار گذاشتید، تحویل فقیر ندادید.
خب حالا آجوق اینجا من باید که الان سخت شد اینجا با توجه به اینکه تشخیص فقیر الان واقعا مشکله. یعنی ما الان میریم تو خیابون سر چهارراه نمیدونم واقعا این فقیر هست یا نه، چیکار کنیم؟
صدقات مستحبی اشکال نداره.
آها.
صدقات مستحب
ثوابه رو میبریم.
بله.
ما ثواب
بله.
اون صدقه بله. همون توصیه ای که شده.
بله بله، صدقات مستحبی همینطور بوده، سیره خود ائمه معصومین هم همینطور بوده. یعنی اگر کسی میومد سائلی دستی دراز میکرد و تقاضایی میکرد، ائمه سیره شون رویه عملیشون این بود که به اونا میدادن به عنوان صدقه. اون صدقه است، صدقه مستحبیه. بله، صدقه واجب مثل فطریه، اون صدقه واجبه، اون حتما باید فقیر رو مطمئن باشید، فقیر کفاره، فطریه، رد مظالم، اینجور چیزا حتما باید اون طرف رو مطمئن باشید که فقیره. صدقه مستحبی چون نیاز به اطمینان نداره، بله آثار خودش هم داره، اشکالی هم نداره.
خب پس حالا موارد این شکلی رو که مثلا اگر برای ماه سفر هست بهتره تو همون ماه سفر اگر جمع کردیم
به فقیر برسونیم.
خب خیلی عالی. گفتن که آرایش مختصر زن با حفظ حجاب و پوشش موی سر چه حکمی دارد؟ این بخش رو بگید چون سوال ادامه داره سوالشون.
خب حفظ حجاب اینا درسته، اما صورت رو اگر آرایش کرده باشه در معرض نگاه مرد نامحرم باشه دیگه فرق نمیکنه مختصر یا اونم غیر مختصر. خلاصه چیه؟ یعنی مرد میفهمه نیاه که میکنه، میفهمه این خانم آرایش کرده. یخ اینقدر کمه کم رنگ بی رنگی که اصلا مشخص نمیکنه. گاهی هم مثال زدیم، مثلا فرض رو فرمایید کرم ضد آفتاب زده
یا روشن کننده
مثلا کرم سفید کننده، خیلی نشون نمیده هیچ. ولی نه، یه وقت است که خلاصه مرد که نگاه بکند متوجه میشه این خانم آرایش کرده، جلب نظر میکنه. اون اگر باشه نمیشه.
این معیاره برای مرد یا برای زنم هست؟ مثلا که اگر زنی نگاه بکنه متوجه بشه این آرایش کرده یا
عرفه.
نه مرد
عرفه.
آها.
عرف دیگه فرق نمیکنه، زن و مرد عرف نمیکنه، عرف فرق نمیکنه.
خب اینم از این سوال. ادامه سوالشون گفتن زن از لنز رنگی که تفاوت زیادی با رنگ چشم ندارد اگر استفاده بکند چه حکمی؟
اونم همین جوابش. اگر واقعا جوری است که تشخیص داده نمیشه، تو چشم نمیزنه، نشون نمیده، اب نداره. ولی یه وقت است نه، کاملا جذب میکنه اون رنگ اون لنزه. بله چشم عادیه وقت اینجوری شرع مقدس گفته اون طبیعتشه، خلقتشه، باش. اونا که دیگه نگفته یه کاری بکن که بپوشونی، نه اون پوشوندن نمیخواد. ولی یه وقت هست که به دست خودت شما داری یک کار مصنوعی انجام میدی، و این اگر واقعا تو عرف به نحوی باشد که زینت حساب بشه، این صحیح نیست.
بعد آره استاد، مثلا آقایون هم بعضی وقتا یه جوری به سر و صورتشون بعضی از این جوانا میرسن، این هم همون حکم داره؟
بله متقابل همینطوره. بله بله، ممکنه اونم یه کاری بکنه که قطعا موجب جلب و جذب نظر نامحرمه، اونم همینه. ما فقط این احکام رو برای خانوما نمیگیم. بله خانوما احکام مخصوص دارن، اما بعضی از احکام واقعا مشترکه، فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. لباس یک جوانی که مرده، آقاییست ولی جوان، لباسش جوریست که خب خلاصه جلب نظر میکنه، جنس مخالفه دیگه، تعارف نداره، اینجوری میشه، یعنی دختران نگاه میکنن، جلب نظر میکنه،
احتمال تحریک طرف
بله، مقابل. بله، بله.
مثلا یه دفعه میبینید بله. بند انداخته، زیر ابرو برداشته، بله. یه جوری که صورتش
مفقده داره،
آره. فرقی پس اینجا تو این
نه هیچ فرقی نداره.
خب بریم سراغ سوال بعدی. آقای خانم موسوی از قم گفتن زن و شوهری که طلاق عاطفی گرفتن، یعنی 2 سال با هم نیستن اما قانونا و شرعا زن و شوهر هستن، آیا زن میتونه بدون اجازه شوهر کربلا بره و دانشگاه ثبت نام کنه تا درس بخونه؟
طلاق عاطفی که طلاق نیست، خودش هم داره میگه طلاق عاطفی یعنی چی هست، اینا رو غربیا برام درست کردن، یا ازدواج سفید از این در میگه طلاق همینجوری، از اون طرف هم میگه ازدواج هم همینجوری، یعنی همینجوری بیا همینجوری هم برو.
حالا یه چیزی که الان توی جامعه ما عرف شده، مثلا زن و شوهر با هم مشکل دارن، هیچ حرف و گفتگوی فلان ندارن، مثل دوتا چوب کنار همن.
آره. و طلاق عاطفی.
آره.
نه اینا زن و شوهرن، احکام زوجیت هم بار میشه، یعنی مرد باید نفقه بده، عرض میشود که وظایف خودشو داره، زن وظایف خودشو داره، یکی از چیزاش هم همینه که این خانم برای خروج از منزل نیاز به اذن شوهر دارد. بله، مگر موارد خاص مثل اونجایی که مرد اصلا نفقه نمیده، مرد ترک کرده، چه کرده، اونجا طبیعتا این حقوق متقابله، اون وقت حرفی دیگه است. ولی نه، در هر صورت دارن زندگی میکنن با هم دیگه توی خونه، شوهرم هست، خب این خانمم باید با اذن، با هماهنگی، اطلاع شوهر خروج از منزلش باشه.
بحث خروج از منزل حکم
بله،
داره
بله،
چیزای
بله،
دیگه‌ای که دیگه
بله،
یا نه
بله،
فقط بحث خروج از منزله،
مسائل اون روابط اختصاصی خصوصی زن و شوهر، منظور اینه مثلا مثل تمکین زن به شوهر، اون بستگی داره، شوهر نفقه رو میده نمیده، اینا همه هست،
درست.
مواردش مختلف.
خب تلفن داریم، علی آقا سبزبار پشت خط هستن. علی آقا سلام به شما.
سلام علیکم حاج آقای اسماعیلی.
ارادت داریم بفرمایید.
حاج آقای وحیدپور سلام.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
من اول که این که عذرخواهی میکنم حاج آقای اسماعیلی، چون من پیامک بلد نیستم، این آقایی هم که تلفن میزنم متشکرم ازشون. جناب آقای وحیدپور.
بله.
کسی که بچه من خودم، من به کسی توهین نشه، که نماز نمیخونه، بعد از مرگ من اگر نماز بخونه آیا سود به حال من دارد یا ندارد؟
بعد از مرگ نماز خودش رو بخونه یا نمازهای پدر رو؟
نه اصلا خودش که الان نماز نمیخونه، بعد که من فوت کنم مثلا بخواد نماز بخونه واسه من، آیا برا من سودی دارد یا ندارد؟
خب
بله
همین.
بعدم آقای اسماعیلی، من از این که سوالا رو میشکفین، چون بعض موقع ما عقب جلو میزنیم، سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ممنونم از محبت شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون باشه. ما وظیفمون هست بر صورت مجری که اینجا نشسته نماینده مخاطب هست، علت این که گاهی من سوالا رو توضیح میدم به خاطر اینکه جوانب مختلف سوال کاملا روشن بشه. آقای دستردی از مهران پشت خط هستن. آقای دستردی سلام به شما.
سلام علیکم آقای اسماعیلی گل، زنده باشین. خدمت حاج آقا سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
من سوال داشتم
جانم، بفرمایید.
دوستان زیادی ما داریم تو خارج هستن و ما تو شهر ام هستن، مثلا یه دوست داریم تو استرالیا، میگه بپرس برای من ببین گوشت کانگورو اگر زهر بشه به طریق اسلامی آیا حلاله؟ یه رفیقم داریم تو نروژ، میگه گوشت پنگوئن رو برام بپرسه حلاله تو شرع ما یا نیست. سوال دومم اینه که اگر پدر و مادری نمیدونستن و گوشت عقیقه بچه‌شون رو خوردن، آیا کفاره‌ای هست برای اون که بدن که مثلا حالا این نمیدونستن دیگه، این گوشت عقیقه بچه‌شون رو خوردن. خیلی ممنون،
آقای دستردی.
بله.
من دو تا سوال از شما بپرسم.
بله.
اولا بفهمید که الان چه خبر اونجا مهران، جمعیت میان برای
خیلی خیلی زیاد. بله.
الحمدلله.
الحمدلله خیلی جمعیت بسیار عالیه. یه شور هیجانیه و از تقریبا پریروز شروع شده و من هم الحمدلله کارم یه جوریه که استقبال میکنم از زوار اینجا بهشون پناه میدم، نماز صبح میخونن، بالاخره کارهایی داشته باشن انجام میدن و بعد از اون ور راهی میشن. الحمدلله خدا این توفیق رو چند سال به من داده.
احسن احسن.
البته من مدعاهم هستم.
به به، چه سعادتی. و نکته بعدی آقای دستردی، اون دوتا عزیزی که دوستی که گفتید در استرالیا و کشور دیگه هست، حالا بهشون در واقع تشویقشون بکنید، آدرس شبکه جهانی ولایت، آدرس ماهواره‌ایشون رو بدید که حالا علاوه اینکه شما لطف میکنید سوالاتشون رو مطرح میکنید، خودشون هم از طریق ماهواره بیننده برنامه ما باشن، تبلیغ شبکه جهانی ولایت میشه.
بله بله، چشم، حتما.
یا علی مدر، خدا حافظتون باشه. یا علی، خدا حافظتون. خب حالا بریم سوالای تلفنی جواب بدیم، بعد انشالله یه چند تا سوال پیامی. علی آقا از سبزوار استاد گفتن که فرزند بعد از مرگ پدر نماز برای پدر بخونه، بی نماز البته این فرزند.
خب اینا رو باید تفکیک کرد دیگه، بی نماز هست درست، گناه میکنه، اون سر جای خودشه، ولی حالا اگر واقعا بعد از مرگ پدر برای پدر نماز بخونه، اونم دو جوری، وقت نمازهای واجب پدر رو میخواد قضا کنه، خب خوبه، تاثیر داره دیگه، نماز واجبش رو میخونه. اگر پدر نمازی نخونده بوده، فرزند نماز واجب پدر رو میخونه، یا نه نماز واجبی از پدر قضا نشده، برای اون نماز مستحبی میخونه، هدیه میکنه، قرآن میخونه، کارهای خیر انجام میده، نماز کار خیره. یعنی ایشون اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه که این کار خیر از بچه بی نماز من پذیرفته است که برای من بعد از مرگ اثر داشته باشه. بله، خدای عادل اینجوریست که کارها رو با هم قاطی نمیکنه، میگه اون نماز نخونده برای خودشه، اینجا کار خیر انجام داده، کار خیر اثر خودشو داره و انشالله شاید همونم باعث بشه که عرض میشود که دعای پدر، البته الان هم ایشون که تا زنده است انشالله عمر طولانی داشته باشن، فرزندشون رو هم دعا بکنن، هم که به یک نحوی، به یک وسیلهی کاری بکنن که فرزندشون نماز خون بشه.
حالا ایشون مثال زدن، حالا این بخش هم بپرسم که مثلا فرزنده بی نماز بوده، خودش کلی نماز قضا بدهکاره، مثلا میتونه نماز پدر رو بخونه مثلا؟
خب عرض کردم که اگه نماز مستحبی میخواد بخونه که اهدای ثواب بکنه که بله، هیچ اشکال نداره. اگرم نماز واجب میخواد بخونه، نمازهای قضای پدر رو بازم میتونه بخونه. اون بحث تو روزه، تو نماز نه، تو نماز مشکلی وجود نداره.
خب آقای دستردی عزیزمونم از مهران که چه توفیقی دارن اونجا، خلاصه دروازه کربلا هست و خدمت میکنن به زائران امام حسین علیه السلام، دو تا سوال برای دوستانشون، گوشت کانگورو و پنگوئن.
این بحث مفصلی است، به حمدالله تو فقه بحث شده، من یه مقدار اینو بازش بکنم. ببینید بعضی موارده که زمان صدر اسلام که پیامبر عظیم شأن اسلام یا ائمه بودن نبوده اینها، که ما تو روایات اینا رو ببینیم، باید مراجع معظم ما باید ببینن که آیا یک قاعده ای اصلی وجود داره که از اون بتونن استفاده بکنن یا نه. بعضی از فقها نظر مبارکشون این که میگم، یه مقداری دارم تخصصی میگم،
بله،
عیبم نداره، بعضی از فقها نظر مبارکشون این است که اون چه که در روایات ما اومده در مورد حیوانات حرامگوش نام برده شده، معلومه حیوانات حرامگوش معلومه چیا هستن،
اسم آوردن
بله، خوب. یا دسته‌بندی کردن. ببینید نمیدونم امروز چی میگن توی زیست شناسی، رده درست کردن، مثلا این رده، مثلا حشرات حرامه، اینه، پرندگان بعضیاشون حرامه، علامت داره کدوم حرام حرام، عرض می شود که درندگان حرامه، مثلا فرض بفرمایید اینه، این دو تا حیوانی که ایشون گفتن، یکی کانگورو یکی پنگوئن، آیا در اون گروه، این دیگه کار فقیه نیست، این کار مرجع تقلید نیست، آیا این دو تا حیوانی که ایشون گفتن کانگورو و پنگوئن، اینا در کدام یک از رده های حیوانات حرام گوش قرار می گیرن؟ اینجوری میشه، اون وقت میشه حرام گوش. اگر در اون رده های حیوانات حرام گوش قرار نگرفتند، خب قاعدتاً باید اینا حلال گوش باشن. اینو اگر ایشون میتونن به ما چیز بکنن که چون رده ها مشخصه، رده های حیوانات،
حالا اینا تو استفتاءات و اینا به صورت خاص اینا سوال نشده،
چرا به صورت خاص هم عرض میشه سوال شده، بعضی از آقایون، من اگر اشتباه نکنم حضرت امام رضوان الله علیه، ایشون این جور حیوانات رو حرام گوش میدانن رو قاعده ها، و الا اسمشون که جایی توی روایت نمی، رو قاعده ای که استنباط میکنن این جور حیوانات رو میفرمان حرام گوشته، ولی به نظرم میاد که یه تفاوت فتوایی وجود داره، لذا استفتا بکنن.
مهم. حالا ما میتونیم یه قولی هم بدیم با آقای دستیاری برای روز چهارشنبه که خدمتشون هستیم، این دو تا رو شما یه فتوای چند نفری از
ان شاء الله من
مراجع فعلی رو
یادم بمون چشم.
آره بزرگواری بفرمایید، ممنون میشم. خوردن گوشت عقیقه برای پدر و مادر که
حرام نیست، جز آداب عقیقه این است که پدر و مادر از گوشت اون گوسفند نخورن. حالا اگر خوردن کار حرام نکردن، کفاری هم نداره. نگران نباش.
فرصت دارم یه سوال پیامی که خیلی سریع بخونم. آره گفتن من در رابطه با خمس پوشاک و ارزاق سوالشون هست، آیا باید جداگانه حساب شود یا با یک بار پرداخت کل مال کفایت میکند؟ آقای قیوری پرسیدن.
اگر امروز سر سال خمسیشه، کل مال یعنی چی؟ یعنی پول پسنداز داره، خوراکی داره، مثلا پوشاک هم لباسی هم داره که سال بهش خورده استفاده نشده، همه رو حساب میکنه یک بار دیگه، جدا نمیخواد، نیازی نیست. ما هر چیزی رو رو هم حساب میکنه
سر سال خمسی،
سر سال خمسی جدا جدا نمیخواد.
موادی که تو خونه داره، پول احیانا داره، اینا
پول داره، لباس داره، پارچه داره، هر چی داره همه رو حساب
که مونده و استفاده نشده،
استفاده نشده. خب
ممنونم استاد، خیلی لطف فرمودید. از شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز برنامه زنده زن محکم رو همراهی فرمودید. در فنا از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار.